بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ارواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، فتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. دلیل دیگری که به او استدلال ممکن است بشود برای بطلان عقد مکره، دلیلی است که یکی از دوستان همین چند دقیقه پیش تنبیه بر او فرمودن. اینو بگیم بعد وارد اون دو دلیلی بشویم که دیروز وعده دادیم، و اون تمسک به قاعده عدل و انصافه. یکی از قواعد فقهیه ای که عده‌ای از فقها به او قائلن، قاعده عدل و انصاف هست. مثلا در مواردی که فرض کنید مالی مردد است بین زید و عمر، در این موارد گفته می شود که اگر بخوایم کل او رو به عمر بدیم، خب ممکن است ظلمی به زید بشه. کلش رو به زید بدیم، ممکنه ظلم به عمر بشود. قاعده عدل و انصاف اینجا اقتضا میکنه تنصیف، که نصف مال رو به او بدیم، نصف مال رو مثلا به ایشون بدیم. و موارد تطبیق دیگری که در فقه شده، یکی از قواعد فقهیه ای که قد یقال، همین قاعده عدل و انصاف هست. در ما نحنفی هم اینجوری گفته میشود که صحت عقد مکره مخالف قاعده عدل و انصافه. پس بنابراین نمی شود ملتزم به صحت عقد مکره شد، بلکه بطلانش موافق قاعده عدل و انصاف است. بطلان موافق قاعده عدل و انصافه و صحتش مخالف با این قاعده هستش. بله، بله. حالا فعلا بیان استدلال داریم میکنیم. کسی که به این، بعضی در ذهن شریفشون آمده بود که به این قاعده هم میشود، به ذهن من نیامده بود که به این قاعده میشود استدلال کرد. بعضی از دوستان حالا فرمودن که به این قاعده هم میشود استدلال کرد، یعنی استفهامن سوال کرد. خب تنبیه خوبی است، تنبیه خوبی است که اینم بالاخره جز ادله دیده نشده، جز ادله بیان بشه و ذکر فرموده باشن، به عنوان این که این هم لعل به ما یمکن ان یستدل به ذکر بشه. و اما جواب این هستش که اولا این قاعده عدل و انصاف محل کلام است که همچین قاعده وجود داره یا نه. بزرگانی مثل محقق خویی منکر قاعده عدل و انصاف هستند که ما همچین قاعده فقهیه ای نداریم، و در اون موارد خاص دلیل خاص مثلا وجود داره، نه به خاطر قاعده عدل و انصاف. علاوه بر این که همون حرفایی که در باب مسئله ظلم و دلیل عقلی می زدیم، اینجا هم میاد به چه دلیل بگوییم که مخالف عدل است اگر صحت عقد مکره. ما در صورت می تونیم بگیم مخالف عدل یا بطلانش موافق عدل، که مسئله رو ملاکات نفس الامری و واقعی این امور در دست ما باشه. و همونطور که دیروز میگفتیم ظلم بودن رو نمیتونیم احراز بکنیم، اینجا هم عدل بودن بطلان عدل است و صحت مخالف عدل و انصاف است، این رو هم نمیتونیم احراز بکنیم، به خصوص که باز بعض جوابهای دیگری هم که اون رو دیروز دادیم اینجا هم میاد که خب آیا قاعده عدل و انصاف مقتضاش اینه که بالمره گفته بشود این باطله یا نه گفته بشه لزوم نداره، حالا این معامله صحیحه اما میتونی به هم بزنی. نه هر دو طرف، دیدم در بعضی از نوشته های دوستان آمده بود برای هر دو طرف خیار هست، مکره نه، از ناحیه مکره باید خیار باشه تا اینکه ظلم اون برداشته بشه، نه هر دو طرف. بله هر دو طرف اگه مقصود اینه که اگه مکره بایع است برای او، اگر مکره مشتری است برای او، هر کس مکره است سواء که بایع باشه یا مشتری باشه. خب فاعل از این
رد بیه هر دو طرف
یعنی وجهی که برای این چه چیز جدیدی او این کلمه عدل از اون قاعده، نه به عنوان این قاعده عدل و انصافی که گفته می شود. نه اون انصاف اونجا به معنی همون انصاف.
اگه انصاف
فی ترک الانصاف، یک کتابی داریم الانصاف فی ترک الانصاف، اون انصافش یعنی دو وجب و نیم که گفتن در باب کور، یک کتابی داریم میگه الانصاف فی ترک الانصاف، یعنی اون نیماش لازم نیست، 3 در 3 در 3 27 وجب کفایت میکن. به این قاعده، قاعده عدل و انصاف، نه برداشت نگه عدل و انصاف، اینا انصاف به معنی نصف نیست، اینجا انصاف به معنی نصفه
یا عدل تفسیری
برای شد. آره دیگه عدل تفسیریه داره، بله دیگه همون عدل، قاعده عدل انصاف داریم میگه، ما فردا چیز دیگه نگفتیم. نه اونجا به عنوان ببینید نه
بله
ظلم به قبح ظلم توسط میشه، اینجا به حسن عدله و میگه قاعده عدل و انصاف، میگه این قاعدتون شرعیه عدل و انصافه، بس برابر این مقتضای عدل چیه؟ این است که بگیم باطله و اگه بخوایم بگیم صحیحه مخالف با عدله، مخالف با عدله. حالا توجه نمی کنیم مخالف با عدل شدن داخل در ظلم هم میشود یا نه، اون حیث آخرش به اون کار نداریم، مخالف عدله و کاشاره مخالف عدل انجام نمید. از ظلم استفاده کردیم قهرن اونجا میشه، به این قاعده هم گفت بله. حالا این مهم نیست دیگه، حالا شما به اون برمیگردین و برنامه میگردین، بالاخره تقدیرن از برادری که این رو فرمودن ما گفتیم اینو ترک کنیم، اینم بالاخره فرمایشی بودی فرمود.
اگر در این موارد ما ببینید که شارع حق خیار قرار داده، این به معنی اینه که اصل موضوع شارع قبول کرد، اگر قرار نامی نداده ما نمیتونیم از خودمون جمع داده.
نه صحبت اینه که نه به این دلیل نمیتونیم بگیم باطله، برای اینکه این دلیل اگه بخواد دلیل بر بطلان باشه، نه ممکنه بگیم این دلیل است بر چی؟ بر صحت و خیاری بودن، یعنی اون مکشوفش حتما بطلان نمیشه باشه، این اعم است از بطلان، پس بنابرای اثبات بطلان نمی کنه، ممکنه نه صحیح باشه و خیاری باشه. نه میتونه خیار اعمال خیار محاسبه میکنه، یه وقتی میبینیم میتونه اعمال خیار بکنه، یه وقتی نمیتونه اعمال خیار بکنه، اون محاسبه میکنه موارد و تدبیر میکنه، یک جایی با خیار بهتره اعمال خیار میکنه، مثل اینکه میره به دادگاه مثلا مراجعه میکنه چه میکنه، یا اون فوت شد مثلا بچه‌هاش آدمای متدینی ان، میگه آقا من اعمال خیار میکنم اون مال منو برگردونید به من، یه وقت نه میبینه به نفعشه، میگه خب با یکی صحیح بوده اعمال خیار نمیکنیم، موارد مختلفه دیگه. جوابتون رو عرض کردم، حالا دیگه برای این که همه معطل فرمای شما نباشن بعد تشریف بیارید، عرض میکنم به این که دلیل دیگری که به او تمسک شده است، فرمایشی است که عده‌ای از فقها دارن، من هم الماتن قدس سره، ایشون فرموده و یدل علی المطلوب در بی مضافاً الی الاجماع المدعا علی تأمل فیه و مضافاً الی ان الامر کذلک عند العقلاء ایذن، امر همچنین است از دوغل، یعنی باطل است، فانهم لا یلزمون العاقد مکرها بالعمل به، عقلاء کسی که عاقد مکره است به ایران مکرهن انجام داده، او رو الزام به عمل به اون عقد نمی کنن. یعنی با حال این که ای بی صحیح بود باید الزامش بکنن، چون این نقل و انتقال حاصل شده، برای چی مال مردم رو دستش نمی دی؟ همین که می بینیم عقلا الزامش نمی کنن به عمل، معلوم شد این عقد رو باطل می دونن. و ادلت و نفوذ المعاملات منصرفت عن مثله ایذن، ادله نفوذ معاملات مثل الله البيع وفو بالعقود تجارتا عن تراض و و و اینا منصرف از مثل این بیع مکره و معاملات مکره ایذن. پس اینجا به دو تا دلیل اشاره شد، یک اینکه سیره عقلا بر بطلانه، دو ادله نفوذ معاملات ادله شرعیه انصراف داره از شمول نسبت به این، وقتی انصراف داشت پس این رو نمیگیره، وقتی نگرفت مقتضای اصالت الفساد در معاملات اینه که این باطل است. خب میفرماید که مضافن به این دوتا بلا ما عرض میکنم حدیث و رفت مضافن به اجماع و مضافن به این که سیره عقلا هست و مضافن به اون به خدمت شما عرض که انصراف، دلیل بر مسئله میتونه حدیث رفع باشه. بعد یه مطلبی اینجا دارم که اگر فرصت شد اون مطلب رو هم بعدا عرض میکنم. از این عبارت ایشون به دست میاد که ما دو تا دلیل دیگر هم داریم که میتونیم به اونا استدلال بکنیم. یکیش سیره عقلاست، بگیم سیره عقلا بر بطلان عقد مکره هست و این سیره یا امضا شده به دلیلی که به ادله اطلاقات و عمومات، اگر بگیم اطلاقات و عمومات انصراف نداره، و اگر بگیم اطلاقات و عمومات انصراف داره به عدم رد، اطلاقات و عمومات که نمیگیره، شارع هم رد نکرده از این سیره عقلا که بفرماد عقد مکره صحیح هست، پس بنابراین سیره هست، شارع هم این سیره رو در مرعا و منظرش بوده، رد نفرموده، معلوم میشه که اینو قبول داره و پذیرفته. اگر حتی بگیم که اطلاقات هم انصراف ندارد، بنابر مسلک کسانی که میگویند در ردع عن السیره اکتفاء به اطلاقات و عمومات نمیتوان کرد و اطلاقات و عمومات نمیتونن رادع عن السیره باشن، که مسلک عده‌ای از بزرگان فقهاً و اصولاً همینه که اطلاقات نمیتونه رادع عن السیره باشه، فلذا مثلا در باب حجت خبر واحد اونها از آیات ناهیه عن العمل به زن یا آیات ناهیه عن العمل به غیر العلم همینجور جواب میدن، میگن اونها اطلاقاته، با اطلاقات نمیشه رادع ایجاد کرد برای عمل عقلا به خبر ثقه. بله سیره قوی، بله یه سیره قویه دیگه. خب این به خدمت شما عرض شد که تقریب استدلال به سیره، قبلا همه یادتون باشه ما به مستثنامن آیه تجارت استدلال میکردیم، میگفتیم که میفرماد که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل این باطل ظاهرش باطل و عرفیه و چون عقد مکره اندل اقلا باطل است، پس برای مشمول مستثنامن هم می شود. بنابراین می پذیرفتیم که مرتکز اندل اقلا و سیره اقلا بطلانه. خب این استدلال هم استدلال به نظر میاد استدلال متین نیست، الا اینکه شیخون الاستاد قدس سره در ارشاد و طالب به این مطلب مناقشه ای دارن و اون این است که میفرمایند به این که این سیر فعل جمله درسته نه بل جمله. در جای این سیر درسته که جور شخصی باشه، یعنی یه مکره جائر ظالم زورگویی یه نفر رو داره بهش زور میگه، میگه خانه تو بفروش، فرش تو بفروش، ماشین تو بفروش و الا فلان بلا رو به سرت در میارم. این موارد بله سیره و غلا اینه که این بیع رو نافذ نمیدانن و باطل میدانن. اما جایی که جور عام باشه، در جور عام که مثلا یک سلطه، یک سلطانی، یک دولتی به طور کلی داره یه اکراهی رو بر مردم وارد میکنه، مثلا یه دولتی میاد میگه که همه کسانی که اجنبی هستن اینا باید منازلشون رو به اهل این کشور بفروشن و الا اگه این کار نکنن خانه هاشون مصادره خواهد شد، یا به زندان میفتن یا اخراجشون میکنه. در اینجا ایشون فرماد سیره اقلا با این که میگن این جوره، ظلمه، برای چی این کارو میخواد بکنه؟ این ظلمه به ماست، این اکراهه. اما اقلا اینجور نیست که اینا معاملات اینا رو باطل بدونه، در این صورت معاملات اینا رو باطل نمیدونه، میگن خب چیکار کنم بیچاره، خب باید بفروشن دیگه و الا میان مصادره میکنن اموالشون رو، خونه‌شون رو مصادره میکنن یا اخراجشون میکنن یا زندانشون میکنن. پس این سیره اینجور نیست که در تمام موارد اکراه وجود داشته باشه، در مواردی است که اکراه، اکراه جزئی و همگانی نباشه. اما جایی که اکراه همگانی است و این چنینه، میفرمایند که اینجور نیست. می‌فرمایند که همون صفحه 231 از ارشاد و طالب جلد دوم، و ما ذکر من سیرت العقلا ادا علا عدم لزوم بیع المکره ففیه ان سیرت العقلا یمکن دعواها فی الموارد التي یکون الاکراه فیها من قبیل الجور الشخصی و اما اذا کان به نحو الجور العام کما اذا امر السلطان به ان کل اجنبیین یلزم علی بیع داری من اهل هذه البلاد خلال شهرین، یه تا دو ماه باید این کارو بکنید و الا تؤخذ الدار من ففی مثل ذلک لا یرى العقلاء بیع الاجانب دورهم مع اعترافهم به ان امر السلطان جور علیهم، با اینکه قبول دارن اون جوره، اون اکراهه، ولی در این حال لا یرى العقلاء بیعا لغوا، این بیع به باطل و لغو نمیبینه. پس همه جا نیست
ویلا یه باطله،
ویلا یعنی چی؟ یعنی
میگه هست حاکم اونجا میشه
کدوم داره بابا، میگه فهمه سیره اقلا این نیست که اونجا رو باطل میدونن اونجا رو باطل نمیدونن، سیره داره میگیم، دلیل دیگه در کار نیست، روش اقلا رو داره میگه. فهمه روش اقلا در اونجاهایی که جور شخصی باشه قبول داریم، اما در اونجایی که جور شخصی نباشه، عمومی و همگانی باشه، اونجا رو قبول نداریم. فهمن که بل یرتبون علیه الاثر کما یظهر ذلک لمن تتبع سیرتهم والمتحصل ان العمده فی الحکم بالبطلان فی بیع المکره و نحوه حدیث رفع الاکراه، چون حدیث رفع الاکراه همه جا رو شامل میشه، اما این سیره رو اگه بخوایم بهش تمسک کنیم همه جایی نیست، فقط مال جاییست که جور شخصی باشه و جور عمومی نباشد. خب این اشکال اگر بخواد وارد باشد، گاهی اکراه ملازمه با اضطرار، یعنی گاهی اکراه مصداق اضطرار، مورد اکراه مصداق اضطرار هم واقع میشه و همونطور که گفتیم قبلا خود ایشون هم میفرماین، شاید بعدن هم بحثش بیاد، در مورد اضطرار رفع صحت و حکم به بطلان خلاف امتنانه، در اون موارد خلاف امتنان. اینجاها که عقلا دارن در این موردی که ایشون میفرماین، اگر اضطراب بگیم وجود نداره، بله، اما اگر بگیم اضطراب وجود دارد، خب ما موارد اکراهی که همراه اضطراب باشه اونجا رو استثناء میکنیم، اونجا رو میگیم باطل نیست. پس کل مدعا به واسطه سیره هم اثبات میشه، چون فقها اکراهی که منفرد از اضطرار باشه میگن باطله، اما اکراهی که با اضطرار همراه باشه در اون مورد باطل نیست، گفته نمیشه باطله. پس و اگر بگیم در این موارد اضطرار عرفی وجود داره، میگن اگر ما این کارو نکنیم چه کار بکنیم، دولت دیگه، دولت ما رو میگیره و خانه هامونو مصادره میکنه. این مثل این است که یه بیماری بر شخصی وارد شده، ناچار خونش رو بفروشه یا وامی گرفته و اگر خانش رو نفروشه وامو نمیتونه ادا کنه، آبروش خواهد رفت و اضطراری بر او عارض شده است. اگر ما بپذیریم که حالا محل کلام و محل تردید یه مقداری که آیا در این موارد اضطرار صادق است یا صادق نیست، اگر بپذیریم که در این موارد اضطرار عرفی صادق است، ممکنه جواب بدیم به همین که این موردی که ایشون مناقشه می‌فرمایند خارج از محل نزاع علماست، یعنی این مورد بس در اینجا نیست، ما در موردی داریم بحث میکنیم که صرفاً اکراه باشه و اضطراری در بین نباشه. اما اگر اضطرار در بین بود در این موارد، اونجا ها این قالب به بطلان معامله نیستن. فتعملو که آیا این مطلب هست یا نیست، اگر اینو بگیم بعید نیستش که اینجور گفته بشه. هازا اولا، اجازه بدید مطلب دومم بگم بعد. مطلب دوم این است که یک فرعی است که بعداً شاید خواهد آمد و اون اینه که در موارد اکراه اگر شخص واقعاً محاسبه میکنه و فی نفس رضایت جدی پیدا میکنه برای اینکه این معامله رو انجام بده، در این مورد عده از فقها گفتن اینجا باطل نیستش، ولی اون اینجوری شمشیر بالا سرش گرفته و اینا، ولی این محاسبه میکنه میگه کار عاقلانه است برای من و شیرینه. اینجا اگر واقعا بالجد و به طیب نفسانی آمد این کار رو کرد، عده گفتن اینجا معامله صحیح و درست. اگر ما این حرف رو هم بزنیم که انشاءالله بحثش بعدن میاد، در این مورد هم میتونیم بگیم وقتی یک بلیه عامه این چنینی از این طرف یه دولتی یه سلطانی به اهل اجانب در یه مملکت یا حتی اهل خودمون مملکت، مثلا میخواد خیابون بکشه یه جا، ولی خیابون هم لازم نیست ولی جذور داره، میخواد اصلا کاخ برای خودش بسازه، میخواد این کاره برای خود دولت بکنه، میگه این خونه هاتون رو باید بفروشید و اگه نفروشید مصادره خواهیم کرد. خب اونجا هم همینجوره دیگه، این شخصی که نیست، یه چیز عامه. خب در اینجا ها به خدمت شما عرض شد که اگر بگیم در اینجا مردم میان این محاسبه رو میکنن و میبینن که بالاخره اگه این کار رو نکنن پولشون از دستشون میره، مصادره خواهد شد، ضرر بیشتری خواهند کرد. بنابراین انتیب نفسن و تیب خاطرن اراده میکنن که به یه واقعی انجام بدن و راضی هستن به تحقق این نقل و انتقال در عالم واقع و خارج. این البته شما ممکنه اشکال کنید این موارد که در موارد شخصی هم ممکنه این محاسبه رو بکنه.
شغل قرارداد
موارد مدونی
باشه که ضرر اکرار رو معامله خوبه، معامله شدیده. درست. بله. ولی وقتی که اخیراً فهمیدم که من دیگه قرار چاره‌ای ندارم، در حالی هم که وقت مجلس اصلا از دست نمی‌گیره، این مطلب نشه مستقیماً.
نه، اینجا نه پولم اینجا پولش از دستش میره چون میگه خانه رو از تو میگیریم.
ببین مثال بود
یا اینکه مثال بود یا میگه خیلی ضرر مضاعف میکنم، خانه به طور کلی از دستم میره. بله قبول داریم، بله قبول داریم که هستش، ولی حق مطلب این است که آیا، یعنی اون اشکال اساسی این است که واقعا آیا در این مواردی که این چنین باشه بغلا با اون موردش جور شخصی فرق میذارن یا هر دو رو میگن باطله؟ ولی خب چه بکنیم، ناچاریم، چه بکنیم، ناچار است. نه اینکه معامله صحیح میدونن، فلزا اگر کودتا بشه برام میرم خونه هاشون میگیرم، اون جای ربین برم میرم خونه هاشون میگیرم، میخونه خودمون بوده، معامله صحیح نمیدونن در اونجا. بله سر و صحیح همینه، جواب اصلی که میخواییم بدیم همینه. جواب
اولی هم که فرمید اکرار این اکرار باید کشیه، نه
جواب عذر که فهمید. بله گاهی همراه همه، مثلا فرض کنید که کسی برای بیماریش میخواد خانه رو بفروشه، یه ظالمی میگه باید بفروشی به خودت خدمت درمان بکنی، باید بفروشی به ادای دینت بکنی، که هم اکراه داره و هم اصرار داره، با هم دیگه جمع شد. بله میگیم جایی که اینجور باشه و اگر این موارد داخل در اون مثالا بشه، نه میگیم اگر باید اینو اثبات بکنیم معمول این موارد اجتماع الاصرار و الاکراه نیست، اگر بگیم در جایی که جور همگانی است اجتماع الاکراه و الاضطرار است، اگه اینو بگیم بله فلزا ما در تمام کردن اشکال اینو احتیاج داریم بگیم اینجوری نیست. نه ممکنه کسی بگه اینجوری هست، نه بگه که جایی که اضطرار اکراه عمومی هست اندل اوف اضطرار عمومی هستش. بله بیان این که الارفا به بابک اگه یه جا اونجام شد، بله قبول دارم اونجام، بله 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 و نظر بهش کنست به اکراه صرف هست نه اکراه مجتمع با اضطرار، و اینجا معمولا این چنینی هست، کسی اینجوری بگیم. حالا اشکال اصلی همین است که ما این که ایشون ادعا می‌فرمایند خلافاً للماتن که در جایی که جور عام باشه مردم باطل نمی‌دانن آنجا را، این چاره نیست، بلکه اونجا را هم باطل می‌دانن، منتها میگن چاره‌ای نداریم، چاره‌ای نداریم. حالا این بحثش انشاءالله بعدن خواهد آمد، ارجاع دادیم به بحث بعدی. این دلیل اول در این تمسک بصیره، فتح است الان که تمسک بصیره فی محلهی است و این اشکال استاد قدس سر رو میتونیم جواب بدیم. نه گفتن الزامش نمی کنن به ترتیب اثر، اگه مال مردم ها باید الزامش کنن دیگه، مال مردم بهشون بده. بله حالا عبارت رو اینجوری میگیم، میگیم باطل میدانن، ما میگیم سیره بر بطلان است. چرا میگیم سیره بر بطلان است؟ نه باطل میدانن یعنی ترتیب اثر نمیدن، اگه بخوام تصرف کنم میرن از اون صاحب اصلیش اجازه میگیرن. بابا اگر دیدن یک کسی خانش را بل اکراه به مکره فروخت برای تصرف در اون، مردم میرن از مکره اجازه میگیرن، نمیرن سراغ مکره. پس بنابراین یعنی حکم وزیر یعنی میگن منتقل نشده. کجا رد کرده گفته قیاده؟ بله ولی دب نه ببینید میگیم دقت کنید، میگیم عملا در خارج مال رو مال کی میدونن؟ مال مکره میدونن و منتقل شده یه به مکره نمیدونن، فلزا از اون میرن اجازه میگیرن. درست؟ مثلا اراضی زمان طاغوت که آمدن اصلاحات ارضی کردن، خب زمین ها رو دادن به افرادی فلان اینا، مردم چه کار میکردن؟ اونا که متدین بودن میرفتن از اون رعایا، از اون مالکا، از اون اجازه میگرفتن، نه اینکه مال اون بدونن، با حال اینکه پولش هم یه جاهایی هم پولاشو ریختن به حسابشون. همون نه هم علما میگفتن، همچی میگفتن. خب خیلی ها گرفتاری داشتن، میخواستن برن تبلیغ، گفتن خانه که میریم نمیم جایی که میریم فلان اینا. فرضا اینجوری به خدمت شما عرض که فرمایش قابل جواب هستش، و اما اون دلیل بعدی هم عرض بکنم که حالا یه چند دقیقه یکی از دوستان، بعضی از دوستان میگن شما سر ساعت 11 تموم کنید برای اینکه آقایون درس دارن و اینا، ما آدم درست حسابی نیستیم، هی دیر میشه به خدمت شما، چاره نداریم که این مقداری، حالا دلمون میخواد که انشاءالله یه کاری بکنیم سر 11 تمام بشه. دلیل بعدی این بود که انصراف ادله از بیع مکره، یعنی احل الله البیع منصرف است، اوفو بالعقود منصرف است، تجارتا انتراض منصرف است. وقتی ادله نفوذ و صحت نگرفت، شک میکنیم این معامله صحیح است یا باطله، اصالت الفساد فی المعاملات، میگه این معامله باطله است. اینم دلیل بعدی است. استاد این دلیل را مناقشه کرد، گفتن هیچ وجهی برای انصراف وجود نداره، چرا احل الله البیع رو میگید منصرف است؟ چرا تجارت انتظار رو میگید منصرف؟ چرا اوفو بالعقود رو میگید منصرف؟ هیچ انصرافی نداره. اینا رو میگیره، بعد برای این که میگیرد یه بیانی دارن که انشاءالله اگه بخوام واردش بشم یه 10 دقیقه طول میکشه، فردا انشاءالله و سلام الله.